السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلول اغدتم من لسانی یفقه قولی. و قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطینا کل کوثر. شب پنجم این مجلس است و شب ختم این مجلس، هدیه به روح ملکوتی امام پنجم باقر العلوم ارواحنا له الفدا و صدیقه شهید فاطمه بتول زهرای مرضیه صلوات رو حیدری ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و علی محمد. موضوع بحث ما در این پنج شب یک نگاه اجمالی به آیه اول سوره مبارکه کوثر بود. معروف و مشهور است که این سوره در مورد صدیقه طاهره است، منتها باید دقت کنیم که در این سوره قبل از اینکه شأن و مقام حضرت زهرا مطرح بشود، شأن و مقام خود خاتم الانبیا مطرح شده و تمام آیات حاکی از عظمت پیغمبر خاتم و وصی او امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب و بحث ولایت و امامت. یک، در مورد این آیه عرض کردیم سه تا سؤاله. سؤال اول، چرا ضمایر متکلم مع الغیر؟ خطاب کلی است. انا اعطینا. سه تا جواب دادیم. جواب اول، البته من جواب ندادم، بزرگان جواب دادن، ما فقط نقل قول میکنیم. جواب اول اینه که پروردگار متعال عظمت دارد و فوق تصور عظیم است و اعلی مرتبه. صیغه جمع عظمتش از صیغه مفرد بالاتر است، توضیح دادیم. دومین جواب، پروردگار متعال می‌خواهد به ما یاد بده که شما هم مؤدب باشید در گفتارهاتون و حرفهاتون، سعی کنید مؤدبانه سخن بگید. درسته که بفرمایید و بشینید و اون یکیش هر سه یک معنا میدهد، ولی ادب اقتضا میکند انسان سعی کنه از الفاظ سنگین، جمع، محترمانه سخن بگه. این دومین جواب که مفصل روش بحث کردیم. سومین جواب اینه که در این انا یا خلقنا و بقیه آیاتی که در این زمینه هست، باید یه نکته رو هم عرض بکنیم. همه جا انا نیست، همه جا هم انی و انا نیست. آیاتش رو گفتیم، هر جا مربوط است به غفران و بخشیدن خدا مفرد آورده. چرا؟ چون بخشش فقط مال کیه؟ مال خداست. هر جا که بحث غفوریت است، بحث رحیمیت است، بحث ربوبیت است، مفرد آورده انا الله رب العالمین و انی و انا التواب الرحیم، انا الغفور الرحیم. آیتش خوندیم. منتها وقتی از این ربوبیت و غفوریت و رحمانیت و توابیت میگذریم، ببینیم اکثر افعال و صیغه ها جمع است. علتش اینه که خدا شکوره. مثلا وقتی میگه انا خلقناکم من ذکر او انسا، تو این انا خلقنا زحمت نه ماه حاملگی مادر هم لحاظ شده، زحمات پدر برای امرار معاش، برای بحث تغذیه و اقتصاد لحاظ شده. لذا یکی از نکات تربیتی این آیه اینه که وقتی به یک موفقیتی انسان میرسه خودشو تنها نبینه، و ما برای اینکه به یک جایی برسیم دیگران هم در این پیروزی ما بله شریکن. آدم نباید خود محور باشه، خود بین باشه، خود خواه باشه. هیچ مردی روی کره زمین موفق نیست مگر اینکه پشت سر این مرد یک زن موفق باشه، یک زن صبور باشه. کسب آبرو برای هر فردی این منوط به اعمال شخصی آدم نیست. چقدر ما داشتیم پدر و مادرایی که متدین بودن ولی اولادهای اونها آبروی پدر و مادر رو بله بردن، و بالعکس داشتیم کسایی که خودشون با شخصیت بودن ولی پدر بد اخلاق یا فاسد یا مفسد آبروی پسر با آبروش رو یا دختر با آبروش رو برده است. قرآن هم برای همین میگه یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. قرآن میگه گاهی از مرده زنده به وجود میاد، گاهی از زنده مرده به وجود میاد. یعنی چی؟ یعنی طرف زنده دل است، متدین است، بچهش بیدینه، مرده فکره، مرده قلبه، مرده دینه، خدا تو دلش مرده است. پدر نماز شب خون، پسر ساقی و عرق فروش و عرق خور. چقدر داریم تو جامعه؟ برعکسش هم متاسفانه داریم. پدر مرده، مادر مرده، مادر بی حجاب، پدر بی نماز، پدر و مادر بی دین، بچهش بله متدین، بچهش خلاصه مؤمن، نوکر امام حسین. و اینم داریم تو جامعه. خدا به حق امام حسین عاقبت همه ما رو ختم به خیر کن. خب حالا منی که آبرو دارم، شمایی که آبرو دارید، فقط عمل کرده شخص شما نیست که همه بهتون میگن سلام علیکم. زحمات پدر و مادرتون هم هست، زحمات آب و اجدادتون هم هست. لذا وقتی آدم به بحث آبروی شخصی خودش میرسه باید به خودش توقف نکنه، باید بگه خدا رحمت کنه پدرم رو، این آبرو من از کی دارم؟ از پدر و مادرم دارم. خدا تو این جمع آوردن داره به من و شما یاد میده هیچ وقت خودبین بله نباشید. اگر موفقیتی کسب کردید دیگران هم در این موفقیت سهیمن. این یک سال چون شب آخر هست باید جمع‌بندی بکنیم. اگر خواهرها هم همکاری بکنن خدا خیرشون بده، اگر همکاری نکردن که تا سال دیگه انشاءالله من میام اینجا دو تا هاو گیرشون بیاد انشاءالله. شما هم بلند انشاءالله بگید تا بلکه اینا یخته بله. البته اینا سر صدا بکنن یا نکنن او که باید بگیره میگیره. خدا انشاءالله به هممون تقوا بده. من یه دعا دیگه میکنم، خدا انشالله عمر نوح به زنا بده. آمینو بلند بگید، نترسید من مستجاب و دعوه نیستم. ای فکر میکنی وقتی شما آمینتونو بگید، خدا عمر نوح به زنا بده، صبر ایوبم به ما مردا بده تا انشالله بشه زندگی کرد. خدا رحمت کنه اون کسی رو که گوش میکنه، خدا رحمت کنه اون کسی رو که احترام به جلسه اهل بیت میگذره، و خدا بیامرز اون کسی که صلوات و بلند ختم میکنه. دومین سوالی که مطرح شد، چرا اعتیناست، چرا وهبنا نیست؟ دیشب توضیح دادیم وهبه یعنی داد، موهبت کرد، بخشید. عطیم یعنی داد، موهبت کرد، بخشید. منتها دو فرق بین عطیه و وهبه هست. اولا اینو بهتون بگم، حالا یادم رفت ظاهرا بگم تو این چند شب، سوره مبارکه کوثر خصوصیتش اینه که تک تک کلمات و جملاتش منحصر به فرده. یعنی مثلا یه کوثر تو کل قرآن هست، اونم تو سوره مبارکه کوثره. یه اعتینا که هست تو کل قرآن، اونم فقط، یا مثلا فصله، ونهر، شانعکه، کلمه به کلمه اینا تو این سوره منحصر به فرده. ما هیچ جا دیگه تو قرآن نمونه این کلمات رو نداریم. بعضی هم میگن علتش اینه که چون حضرت زهرا منحصر به فرده و نمونه ندارد، سوره فاطمه هم باید منحصر بله به فرد باشه. وهبه و عطیه دو تا فرق داره، خیلی بین زن سر صدا هست. فرق اولش اینه که معنای بخشید یا داد یا عطا کرد بیشتر و جامع‌تر و مشهورتر است نسبت به وهبه. وقتی آدم به فرهنگ لغت نگاه میکنه میبینه وضع عطیه از وضع وهبه زودتره، شهرتش بیشتره و معروفیتش هم بالاتره، استعمالش هم در عرب بیشتره. که حالا این خیلی مهم نیست، یک بحث ادبی حوزه‌ای علمی. اما اونی که من دیشب یک ساعت روش بحث کردم فرق دوم بود، که هر جا وهبه گفته میشه قبل این وهبه یک دعا بوده. خدا وقتی میخواد بگه من دعا تو مستجاب کردم، از واژه وهبه استفاده میکنه، مثل و وهبنا له اسحاق و وهبنا له زوجه و اقسام اینها. اما تو عطیه نه، یک هدیه ویژه است بدون درخواست طرف. طرف خودش میخواد یه هدیه بدون اینکه طرف بدونه، بدون اینکه طرف بخواد، بدون اینکه طرف تقاضا کنه، خواد خودش یه هدیه بده. ولذا فرقی که بین پیغمبر و سایر انبیاست اینه که تمام انبیا برای خودشون دعا کردن، برای دیگران هم دعا کردن، ولی پیغمبر خاتم برای خودشون هیچ دعا نکرده. و برای همینه که میگم سوره کوثر قبل از اینکه شأن بیبی رو برسونه، شأن رسول الله رو میرسونه. خب انا اعتینا کل کوثر. سومین سوالی که در این آیه هست، چرا نمیفرماید انا اعتینا کل کثیر؟ دیشب یه خلاصه توضیح مختصری در مورد تفاوت کوثر و کثیر دادم. کوثر در دنیا و آخرت باید طرف منبع فیض بخشی باشه، اما کثیر فقط منوط به کجاست؟ به دنیاست. مثالی که میزنن برای کثیر خورشیده که منبع فیض و نوره، مثالی که برای کوثر میزنن 14 معصومن به ویژه حضرت زهرا. حالا چرا حضرت زهرا محوریت دارد برای کوثر؟ من باید یه مقدمه ای رو در مورد حضرت زهرا براتون بگم. این منبری که الان من دارم میرم، اگر من فرصت داشتم و شما حوصله داشتید، از امشب که 26 دوازده 1392 هست، بدون اغراقا، بدون مبالغه، تا 26 دوازده 93 این منبر توضیح داره. بدون مبالغه، اونم تازه در حد توان من ها. یعنی اگر استاد من مرحوم آیت الله امامی قرار بود در این زمینه صحبت بکنه 10 سال صحبت میگردن. آقای باقری عزیز دلمون 5 سال روش بحث میکنن، ولی من در حد توانم دیگه واسه همینقدر بلدم. و الا اگر کسی بخواد حق مطلب ادا کنه سالها همین بحثی که امشب دارم فنداسیونشو میریزم و مقدمهشو خدمت تقدیم میکنم بحث هست. او بحث اینه کوثر کیست و چرا فاطمه کوثر است. خب این نیاز دارد به اینکه من یک مقدمه ای رو عرض بکنم. اولین سوال اینه که چرا پیغمبر اکرم فرمود حضرت جبرئیل ملک در قصه حدیث کسا محوریت رو به کی داد؟ به فاطمه. حدیث کسا که خوندید، اولا بهتون بگم مردم علیکم به خوندن حدیث کسا، حدیث کسا، حدیث کسا، حدیث کسا. واقعا گره ها رو به طور معجزه‌وار این دعای حدیث کسا واقعا باز میکنه. مردم از حدیث کسا معجزه ها دیدن. خود من خاطرات بسیار شیرینی در طول زندگیم به برکت همین حدیث کسا داشتم. هر کدوماتون میتونید تجربه کنید، میتونید تمرین کنید، میتونید امتحان کنید. 40 تا حدیث کسا نذر بکن برای یک حاجته، البته به شرطی که بگی خدایا من مطیع تو هم، ولی من حضرت زهرا را واسطه قرار میدهم. یا وجیهتن اندالله اشفعی لنا اندالله. حضرت زهرا عنایت میکنه. مثلا کسایی که دختر دم بخت دارن و خواستگار میاد دیگه بر نمیگرده و این دختر داره سنش میگذره و پدر و مادر نگرانن، یکی از راه‌هایی که علما پیشنهاد میکنن خوندن همین 40 حدیث شریف کساس. کسایی که پسرشون رو احساس میکنن، البته حالا من خیلی احساسا رو قبول ندارم اما حالا عامیانه عرض میکنم، احساس میکنن که پسرشون رو بستن بختشو. البته داریم در آخر زمان که شیاطین به زندگی مردم نزدیک میشن و فتنه‌گران مزاحمت برای مردم ایجاد میکنن، سحر و جادو هست، اما هر کسی ادعا میکنه من سحر و جادو بلدم این خبرها هم بله نیست، اما هستن بین اینا که شیطنت میکنن. خدا به حق زهرا ذلیلشون کنه. و اینم بهتون بگم آقایی که بین شما نیست ان شاء الله، خانمی که تو مجلس ما احتمالاً باشد خدای ناکرده که پولا رو میرن خرج کف بین و آینه بین و نمیدونم جنگیر و رمال میدن، که اکثر زنهای ما متاسفانه گرفتار این خزعبلات و خرافاتن متاسفانه، و فکر میکنن چون وقتی دیدش گفت حاج خانم تو اسمت فاطمه نی، شوهرت اصغر آقا نی، 3 تا پسر نداری، فیروز نمیدونم طلا نخریدی، اینم هوهو گریه میکنه میگه یکی از اولیای خدا رو دیدم، هرچی ما داشتیم رو ایشون بله گفتن. خانم سواد نداره، معرفت اگه میداش میفهمید که هر کسی طرفو ببینه اطلاعات طرفو بریزه رو، این دلیل بر این که جز اولیای خداست نیست. هستن کسایی که جنیا رو در تسخیر کردن، او داره میگه اونم داره میگه. من هرچی آدمایی رو دیدم، ما دیدیم این حق بازها رو. الان اگر یک کسی بخواد برسد به رمالی و کفبینی و حرفا و جنگیری، باید کارایی بکنه که من نمیتونم رو منبر بگم، پا منبرم به حضرت زهرا نمیتونم بگم، شما هم طاقت ندارید بشنوید که اینا چقدر کثیفن، اینا چقدر ملعونن، این اصلا شیطانه به تمام معنا. من در تبریز یه جا گفتن آج آقا یه کسیه هر کی ببینه میشناسه، گفتیم بریم ببینیم، رفتیم تا منو دید، اسممون، فامیلمون، زن و بچه‌مون، همه رو گفت. من خندیدم، گفت تعجب نگردی؟ گفتم نه. گفت چرا تعجب نمی کنی؟ گفتم من به یه شرط تعجب می کنم، که از اون رو دوشکی که نشستی بیای پایین بغل من بگی. گفت بگه فرق میکنه؟ گفتم بله فرق میکنه. گفت من همینجا تکون نمیخورم. بودم باید بیای. گفتم یا میای یا جلو مریدات میگم. وقت دوشک حدود یک وجب بالا بود، وقتی این دوشک رو زدیم کنار تمام قرآن بود روش نشسته بود، به این منبر امام حسین، میگم به این منبر سید الشهدا. اینا خیلی کثیفن، من نمیتونم بگم، خیلی سربسته عرض میکنم. اینو وقتی میخوان به اینجا برسن که شیطان بشن، رخنه کنن در وجود و زندگی مردم، نگه از کارهایی که میکنن اینه که قرآن رو باید بهش جسارت کنن، نم کجا بندازن و چه کنن رو قرآن، من نمیگم، اصلا زبونم نمیگرده بگم. به قرآن باید جسارت کنن، به اسامی 14 معصوم باید جسارت کنن، من نمیتونم بگم چی کار میکنن. و الا نمیدونم یه لام ترکوندن و یکی آقا من میشناسم کاسه این ور اون ور میکرد. کاسه که چیزی نیست که، دیگه برو تو هند ببین مرتاز هندی قطار رو نگر میداره، پس او پیغمبر خداست نسبت به این که کاسه این ور اون ور میکنه. خب این مرتاز هندیست میاد هواپیما رو تو آسمون نگر میداره. اینا رو قاطی نکنید با اولیاء خدا. کسی که اسرار مردم رو فاش کنه، من از شما سوالات خانوما پا منبر خوب گوش میکنند، اما خدا نکنه یه مشکلی براشون پیش بیا، وقتی که هیچی حالیشون نیست، هیچی یادشون نمیاد، هم کار خودشون رو میکنن. لذا من واقعا از طیف اینا ناامیدم. اما از شماها میپرسم آقایون، من یه سوال میکنم جواب منو بدید، آیا اسرار مردم رو فاش کردن حرام است یا حلال است؟ وقت چطور آدم فعل حرام انجام میده آدم خوبی هم ها؟ من اینو نمیفهمم، چرا مردم نمیفهمن؟ این داره فعل حرام انجام میده، تو میگی آدم خوبیه؟ به قول یزدیا خدا خیرشون بده، یزدیا وقتی میخوان تعریفی که بکنن از اون وری خیلی قشنگ تعریف میکنن. یزدیا میگن که، میگیم چجور آدمی؟ میگه آقا دیدم که روزه بخورد اما ندیدم نماز بخوند. خوب آدمیه، خیلی آدمی خوبیه، دیدم روزه بخورد اما ندیدم. چطور آدم فعل حرام انجام میده؟ اون آقا و خانمی که رمال و میاد بخت یکی رو میبنده، نمیگذاره که خواستگارا بیان ای بره سر زندگیش، این زن اولیای خداست؟ اولیای خدا آمدن گرفتاری برای مردم درست کنن؟ اولیای خدا آمدن برای مردم دستانداز درست کنن؟ مشکل برای مردم درست کنن؟ یا اولیای خدا آمدن مشکلات مردم رو حل کنن؟ بابا یا اعتقاد به دعا دارید یا نه؟ هی نگید سر کتاب با میکنه، بریم پیش فلانی دعا مینویسه. چی مینویسه؟ که ریشه فلانی کنده شه. خب اگه دعا نیست نفرینه. این مفادی عاشق عباس قمی رو وردارین، نمیخوادم پولادون رو به رمالا بدید و نمیدونم به کف بینا و جنگیرا و حق بازا. پولی زیادی داری حضرت زهرایی بیا خرج این مسجد کن، نرو خرج یه مش حق باز بی دین بکن. پول زیاد داری یا بیا بده به من تا من بدم به آقای باقری و رفقا خرج مسجد کن، یا خودت بیا بکن. برای چی پول میدی؟ پول ده بدی تو مستراح، بهتر از اینه که بری به کف بین بدی و آینه بین بدی. چرا این پولا رو خرج میکنی؟ مفاتیح رو بردار، آخر مفاتیح نوشته برای اینکه دشمن نتونه بهت ضرر بزنه. خب راه است، راه است برای خوشبختی دختر و پسراتون، راه است برای اینکه کسب و کارتون رونق بگیره، راه است برای اینکه برکت تو زندگی تو. همه شم محمد و آل محمد گفتن. همه شو رو گفتم. بابا این مفادونم فهرستش ببینی. مثلا مثال میزنم برای اینکه حالا برسیم مثلا بهتر به مطلب و زودتر به مطلب، وقتم داره میگذره. مثلا کسی که حسود زیاد داره، مثل خودم و خودت، کسی که دشمن زیاد داره مثل خودم و خودت، که من دو برابر مریدام دشمنم، ده برابر دوستان من حسودان، ولی چرا تو این 30 سال نتونستن هیچ غلطی بکنن؟ شایعی بود پخش نکنن، تهمت بود نزنن، حرف مفت بود نزنن، شکایت بود به این ور و ور نکنن، توطئه بود نکنن، حرف بود نزنن، اما چرا هیچ غلطی نتونستن بکنن؟ بلکه راشو امام صادق نشونه من داد. 5 تا زیارت عاشورا با زیارت علقمه با هم بخونی، تمام حسودا و بدخواهات و اونا که نمیتونن رشد ببینن، حوالشون به دو دست بریده عباس میشه. همین، قصه هم نخور، حواله به سر بریده حسین داده میشه. تمام عالم دشمنت باشن، پشت زیارت عاشورا و علقمه وایسی، یه مو از سرت بله کم نمیشه. بابا خوی راشه بخون. و الا اگر اینجوری بود که من باید حالا 7 تا کفن پوسونده باشم، 1000 بار باید خل لباس شده باشم، 1000 بار 25 سال باید پشت میلا زندان باشم، با این شایعات و با این تهمت ها و با این شیطنت ها که میکنن، خودی و غیر خودی، اسوانی و غیر اسوانی، اما چرا هیچ غلطی نمیتونن بکنن؟ برای که رفتم پشت سر سید الشهدا، میگم من روضه‌خون امام حسینم، حوالتون با سر بریده ارباب، حالا هر کی جرأت داره بیاد جلو، خب تو هم بکن. دو دست عباس رو گرفتم، خدایا این دو دست ابوالفضل، هر کی جرأت داره با این دو دست ابوالفضل میدون بیاد، ببین چجور کمرش دونیم میشه و دارن میشن، سر خودشون میاد، سر زن و بچهشون میاد، سر آبروشون میاد. چرا؟ چون آدم چاکن همیشه جاش. اینو بفهمید. پناه چرا به رمال میبری؟ چرا پناه به جنگیر میبری؟ پناه به زیارت عاشورا ببر، به علقمه ببر. رفتیم پیشه نمیدونم کیک که فلا، خب بگذرم از این حرف، میخوام اینو عرض بکنم. چرا در حدیث کسا محوریت با هم فاطمتو و ابوها و بعلوها و بنوها؟ کیا زیر کسان؟ فاطمستو پدر فاطمه، فاطمه است و شوهر فاطمه، فاطمه است و حسن و حسین. چرا فاطمه؟ حالا برو روایات ببین. کیست فاطمه؟ کیست کوثر؟ اولین خلق خدا نور زهرا بود. برای میگن زهرا. چرا؟ عرش تاریک تاریک بود، تاریک تاریک. روایتشو ببینید. ملائکه در تاریکی مطلق سکوت کرده بودن، همین، خدا خلقشون کرده بود اما نه طاعت بلد بودن و چون معصومن گناه هم که هیچی، هیچ ذکری نمی گفتن، فقط در عرش بود. خدا وقتی نور زهرا را خلق کرد، عرش چی شد؟ بگو. روشن شد. ملائکه تازه همدیگر رو دیدن. حضرت زهرا اولین ذکری که فرمود سبحان الله، ملائکه یاد گرفتن بگن سبحان الله. دومین ذکر فاطمه الحمدلله، ملائکه یاد گرفتن بگن الحمدلله. سومین ذکر فاطمه لا اله الا الله. چهارمیش الله اکبر. این چهار ذکر اول فاطمه شد تسبیحات اربعه تو نماز. فاطمه شد معلم ملائکت الله، شد زهرا همه جا عالم. از نور حضرت زهرا خدا انبیا رو خلق کرد، از نور حضرت زهرا پیغمبر خدا و امیرالمومنین و حسنین و تا حضرت مهدی رو خلق کرد. برای اینه میگن فاطمتو و ابیها یا ابو، یعنی خلقت حضرت رسول به برکت نور فاطمه است. این خیلی با عظمت هست اگر ما بخوایم بفهمیم. چرا به فاطمه، به پیغمبر میگن مصطفی؟ اصلا شما باید به وجه بیان. این منبر من باید برای ترکا برم که با سر برن تو دیوار، نه برای اسوانیا که مثل مجسمه ابوالهول هستن من رو نگاه میکنن. اصلا این ترکا رو هوان وقتی این حرفا رو میشنون و احادیث هم شما نشستن بعدم با شک نگاه میکنه راست میگه تی چی میگه دین بابا، باید به وجد بیای. اینا تمامش روایاته و احادیثه. چیست پیغمبر که این پیغمبر از نور زهراست؟ کیست پیغمبر؟ پیغمبر اسمش مصطفاست. یکی از اسامی پیغمبر مجتباست که تو دانوتبه هم میخونیم افضل من اجتبیته، افضل من استفایت، اول دانود بس. مصطفی یعنی برگزیده بین برگزیده شدگان. خدا رحمت کنه استاد بزرگوار ما را. مثال میزدن برای اینکه بفهمونن مصطفی مشوایجه، گفتن خدا سه تا قربال داشت، تمام خلایق رو ریخت تو قربال اول، یه تکون داد تمام ریزه پیزه‌ها که من و شما باشیم و اونا که مثل من و شما ریختن با این 124,000 تا دونه درشت موند. ریخ تو قربال دوم، یه تکون داد 5 تا دونه درشت موند، تمام ریزه ها ریختن با این شدن انبیاء اولو العزم. 5 تا ریخ تو قربال آخر، یه تکون داد یه دونه درشت موند که همه دونه ها درشت تر بود، شد پیغمبر خاتم، لذا شد مصطفی. مصطفی شد مجتبا، برگزیده بین برگزیده شدگان، منتخب بین منتخبین. نه بین من و شما، نه بین من و شما، منتخب بین منتخب، یعنی بین اولوالعزما، نه بین انبیا، بین خوب خوب خوبا. حالا قرآن رو ببین، قرآن یه از صالحین داره یه صالحین داره. صالحین بدون الف و لام میشه انبیا. معلای به الف و لام یعنی 14 معصوم، یوسف، ابراهیم، یعقوب، نوح، انبیای بزرگ، موسی، عیسی گفتن خدایا الحقنی بالصالحین. خب این خداشو که جز صالحینن، چرا دعا کردن خدای ما رو ملحق کن به الصالحین؟ یعنی خدا یا ما رو ملحق کن به محمد و آل محمد. آل محمد کیان؟ آل محمد کسانی هستند که تمام انبیا آرزو داشتن در دنیا و آخرت محشور باشن با اونها. حالا این آل محمدی که اینقدر مهمن که همه انبیا میگن اهل قریب صالحین، حالا تازه این آل محمد از نور فاطمه خلق شده. فاطمه کیست؟ یه حدیث بخونم از فاطمه. انا اعتینا کل کوثر. کوثر کیست؟ این قطعه زمین که اسمش شده از مسجد فاطمه زهرا، مفاخره می کند بر تمام عرض و سما که نام من رو گذاشتن نام کوثر قرآن. کیست فاطمه؟ یه حدیث میخونم براتون. این حدیث منو کشته. تا آخر عمرم اگر 1,000,000 بارم باشه تو مجالس تو زندم میخونم این حدیث. این حدیث آدم رو مدهوش میکند، مبهوت میکند. به قول آیت الله عظما وحید استاد ما میفرمود بهت‌آور است این روایت. پیغمبر نماز مغرب عشاشون رو خونده، به حضرت علی فرمود علی جان بمون کاریت دارم. چشم. حضرت رسول از عالم زر تا حبوط آدم و تا خودشون هرچه اتفاق افتاده بود از قبل برای امیرالمومنین بیان کرد. خود اینم معجزه است. این لیوان منو ببینید، تمام آبهای اقیانوس عالم تو این لیوان جمع بشه میشه معجزه دیگه. مگه از سر شب که نماز مغرب عشا آدم میخونه تا ساعت 12 شب نیمه شب چند ساعته؟ چقدر حرف و خبر. همه اینا رو خدا جمع کرده قلاصه قلاصه تو سینه علی گذاشت، شد نیمه شب. پیغمبر فرمود حرف من تموم شد. حضرت علی عرض کرد یا رسول الله اجازه میدید من از شما تا انقراض عالم رو بگم؟ من بگم بعد شما چطور میشه؟ شما تا حالا گفتید، من بقیه شو بگم. بفرما امیرالمومنین از نیمه شب تا اونجا که نماز شب واجبه، چون برای پیغمبر نماز شب واجبه، که این نماز شب خونده میشه راستی 11 رکعت قبل از اذان صبح. چند ساعت مگه میشه؟ 4 ساعت، 3 ساعت و نیمه، 4 ساعت. خب حالا این هم باز معجزه حیدر کراره. از مرگ پیغمبر تا شهادت فاطمه، خودشون، امام حسن، قصه کربلا، امام سجاد، تا آخر زمان، تا همین منبری که الان من دارم میرم رو مسجد فاطمه تو زهرا و شما دارید میشنوید، همه اینا رو فرمود امیرالمومنین. کیا مبلغ دینن، کیا منافقن، کیا کافرن، کیا مشرکن، کیا ملحدن، کیا مؤمن میمیرن، کیا کافر میمیرن، همه رو گفتن تا ظهور امام زمان، تا شهادت امام زمان، تا رجعت ائمه، تا از الشمس و از النجوم تموم شد. نماز شب خوندن، صبح خوندن، آمدن خانه. حضرت زهرا در وا کرد، یه نگاه کرد به ابوالحسن، فرمود علی جان بیا بریم تو حجره تا براتون بگم بابام از سر شب دیشب تا نیمه شب چی فرمود و فرمودن. بعد شما نیمه تا سحر چی فرمودید و فرمودن. بعد فرمودن خب حالا علی جان بشین تا از قیامت به بعد و من برات بگم. این فاطمه است. حالا این فاطمه میخواد به دنیا بیاد، چجوری میاد؟ هی وقت نی. یه نکته بهتون میگم در قالب یه سوال. بچه هیئتی، حالا اونا که پیرمردن پیرزنن، توقعی نیست از این که حضور ذهن داشته باشن، میدانن ولی حالا یادشون نیست. حتی اولشو که میخونم بقیهش هم میخونن ها، ولی من جوانای مسجد یه سوال میکنم. اگر کسی از شما سوال کنه، به من گوش کنید، که اثبات امامت ائمه در قرآن و اثبات طهارت ائمه در قرآن، شما دو تا آیه بخون. باید کدوم آیه رو بخونی؟ برای طهارت ائمه بگی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ولی برای اثبات امامتشون باید انما ولیکم الله رو بخونی، درسته؟ برای اثبات این که علی جان پیغمبر است و پیغمبر جان علی است و فرقی در این که این دو میوه یک درختن، آیه مباهله انفسنا و انفسکم بخون. انا و علی من شجرت واحده و سایر الناس من خب آقا انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت دلیل بر طهارت معصومینه، درسته؟ بچه تو خانم ساکت کن. دلیل بر طهارت ائمه است که رأسشون رسول الله است، ختمش هم مهدی موعوده، درسته؟ حالا این پیغمبر خاتم که مصطفی که مجتباست که آیه بر او نازل شده است که برای اوست و آل او، حالا میخواد خدا پدرش کنه، کوثر بش بده. تطهیر میدونی یعنی چی؟ لیذهب میدونی یعنی چی؟ ذهاب یخ به معنای دفع است، یخ به معنای رفع است، فرق است بین دفع و رفع. مثال میزنم، یه وقت دشمن وارد کشور می شود مثل 8 سال دفاع مقدس، خدا لعنت کنه صدام و صدامیان رو، خصوصا شیطان بزرگ آمریکا رو و به خصوص صهیونیست رو، که من همیشه گفتم یکی از مظلومیت های شهدای ما این است که این بچه های امروز ما و نسل امروز ما فکر میکنن شهدای ما و رزمنده های ما با عراق جنگیدن. این مظلومیت شهدای ماست. ایران با عراق، ای عراق، عراق عددی نبود، ایران با دنیا جنگید نه با عراق. مقام شهدا رو با این عینک نگاه کن، ببین چقدر ما مظلوم بودیم، چقدر شهدامون مظلومن، چقدر جانبازان ما مظلومن. خلاصه یک دشمن میاد چیکار میکنیم؟ میایم رفعش میکنیم، یعنی از کشور بگو بیرونش میکنیم، مثل بچه ای که کثیفه رفع خباثت میکنن، میبرنش همون تمیزش میکنن. یه وقت نه، مثل الان مرزها محکم نمیگذرن دشمن وارد بشه، که تازه بخوان حالا میشه دفع دشمن. فرق است بین رفع و دفع. نه اینکه 14 معصوم مثل ما آلوده بودن خدا پاکشون کرد، اصلا خباثت و رجس وارد وجودشون نشده و نمیشه. این میشه آیه تطهیر. حالا این پیغمبری که مظهر طهارته میخواد بابا بشه، میشه من یه سوال کنم؟ میشه کسی مظهر طهارت باشه مانع برای بچه دار شدنم داشته باشه؟ نه. اما چرا خدا میفرماد 40 روز از خدیجه مفارقت کن، روزه بگیر، سحریتون و افطاریتونم پاما؟ کی میاره از بهشت؟ بلند بگو جبره. کی میاره میوه ها و غذاهای بهشتی؟ چرا؟ بر این که هرچی از اطعمه و اشربه دنیاست از وجود شما بره بیرون، بشی نورون علا روزی 40 شد. 40 روز روزه گرفتن، غذا و میوه و آب و همشون از بالاست. پیغمبری که مظهر طهارته، میخوام فاطمه رو ببینی یا کوثر کیه. یه وقت جبرئیل آمد عرق کرده بود، لا اله الا الله، به هن و هن افتاده بود، یه سیب سرخی دستش بود. پیغمبر فرمود چرا هن و هن میکنی؟ گفت خیلی سنگینه این سیب. من یه نکته بگم، یه سوال میکنم، اگر کسی
بخواد یک گونی 50 کیلویی رو از کف این مسجد بره رو پشت بوم، از کف ببره بالا آسون تره یا از بالا بیاره پایین؟ بگو. از کف ببره بالا، پیداست هموالی نکرده یا از کف ببره بالا. بیچاره این زنه همش خونه تکونی میکنن، ما مردم هم که از بند جیم استفاده میکنیم. وایسا تا ببینی از کف ببینی بالا سخت داره یا بالا بیاری پایین، پیداست کار نکرده. از بالا بیاری پایین آسون تره، چون جاذبه زمین هم کمکت میکنه. پیر مرد ها یه سوال میکنم، شما پلا برید بالا سخت داره یا بالا بیاری پایین؟ حال پایین برید بالا دیگه، درسته؟ آه، جبرئیل سیبه رو از پایین نمیبره بالا ها، بالا داره میاره پایین. چیست این سیب؟ چه وزنی دارد که از بالا داره میاد پایین؟ عرق کرد دست به هنهای نفتاد. چیه؟ ندا آمد سیب و دونیم دونیم. نوری از وسط سیب زد بیرون، نوره اومد بیرون. جبرئیل یه نفس دیگه، پیغمبر بود این نور چیه؟ چه میدونم این نور چیه؟ ندا آمد این نور، نور فاطمه است، نور زهراست. حالا نصف این سیب و خودت بخور، نصفشم بده به خدیجه کبرا تا نطفه فاطمه منعقد بشود. کیست زهرا؟ وقت گذشت. یک کلمه دیگه بگم، حیف اینقدر قشنگ شما آقایون دارین گوش میکنین. من البته قلبم درد گرفت، چون ما اینجوری نباید دیگه منبر بریم به خاطر این مریضی که داریم، اما دیگه شعور فاطمی که آدم پیدا میکنه دست خودش بله نیست. داشتیم بچه‌هایی که تو شیرخارگی حرف زدن، نداشتیم؟ یکیش شما بگو، عیسی ابن مریم. یکیش من میگم اون بچه شیرخارگی که تو کاخ زلیخا بود که از یوسف، یکیش شما بگو، یکیش من میگم. ده ها بچه تو تاریخ، یکیشون بچه شیرخاره که موسا و اون چوپونه و حالا من برش طول میکشه بلش کن، اولین زن حاملهی که با بچهش در حالتی که حامله بود سخن میگفت خدیجه بود، در شکم مادر. اونا بعد تولد فاطمه، در دوران هم تمام زنا با خدیجه کبرا قهر کرد. یکی از این آقایون غیر شیعه ها، همین سنی ها، خدا همشون رو شیعه کنه انشالله، و خدا وهابی ها رو هم ریشه کن کنه انشالله، و تفکیک قائل بشیم بین سنی و وهابی انشالله، چون سنی دشمن اهل بیت نیست، وهابی ها دشمن اهل بیت هست، سنی ها بیچارا مستضعف هست، جاهل هست. یکی از این سنی ها به من میگفت که چرا شما میگید که حضرت مریم و نمیدونم اینا کنیز حضرت زهراست؟ گفتم ببخشی ما کی گفتیم؟ استغفرالله، کنیز از زهرا؟ نه بابا اشتباه شنیدی. ها بگو ببینم. بارکالله. خودم کنیز خدیجه است نه کنیز حضرت زهرا. مریم لیاقت کنیزی فاطمه ندارد، کنیز بگو مادر فاطمه است. گاخه چه جوری؟ گفتم بابا تو کتاب قدتون هم هست یا نه؟ خدیجه کبرا وقتی میخواست وضع هم بکنه کی کمکش کرد؟ تنها کسی که از فرشیا بود اسما بود، و زن عبدالله ابن عمیر، اما یه وقت دیدن که جاوه رو زمین نشست، بگو حوا، آسیه، مریم، صفورا. مریم مقدس جلو و سه تا زن عقب آمدن کمک خدیجه، چون نه اسما میتونست دست به فاطمه میگذارد در اون موقعی که خدیجه داشت وضع هم میکرد، پرده ای از نور درست شد، ندیدن این دوتا زن، نه زن عبدالله ابن عمیر. گفتم خب حالا با این روایت مریم بالاتر از خدیجه کبرا، ام المؤمنین، ام فاطمه. گفت روی حساب خدیجه بله با مادر حرف میزد، ای مادر رو ذکر یادش میداد، مادر رو آرام میکرد، مادر رو آرامش میداد، چون تنها بود. زنی که این همه کنیز و کلفت داشت همه گذاشتن رفت، هرچی مالم بود که تقدیم پیغمبر. حالا چه کنه خدیجه؟ هیچ لبخند. پیغمبر چی نگاهش میکرد؟ خدیجه آرومه. چیه؟ این بچه هم ذکر یادم میده، میگه مادر بگو سبحان الله، بگو الحمدلله، بگو الله اکبر، بگو به حول الله و قوته اقوم. اما من یه سوال دارم، نمیدونم چرا فاطمه وقتی حامله بود به حسین، بین این مادر و پسر حرف ها رد و بدل میشد. اومدن گفتن یا رسول الله فاطمه داره بلند بلند گریه میکنه. پیغمبر سریع اومدن تو خانه، چیه دخترم؟ گریه نکن دخترم، زن حامله باید شاد باشه، چرا گریه میکنه؟ گفت بابا این بچه‌ای که در شکمم حملش دارم حرف با من میزنه، اما امروز هی به من میگفت یا اما یا اما انا القریب انا المظلوم. پیغمبر آرومش کرده. سه روز بعد دوباره گفتن یا رسول الله، فزه دوید یا رسول الله بیبی داره به غش میرسه کارشون، بدوید آرومشون کنی. چیه دخترم؟ اشکد یا رسول الله این بچه تو شکم من حرفشو عوض کرده، این میگه انال عطشان، انال اوریان. پیغمبرم گریه کرد، اما فرمود صبوری کن، آرام باش. اما سه روز بعد اومدن گفتن یا رسول الله زهرا قش کرده.